شکر دشی آرام گرفت بحرام که گور میگرفتی همه آر دیدی که چگونه گور بحرام گرفت دیده اگر کور نهی گور ببین این عالم پر فتنه و پرشور ببین شاهان و سران و سروران زیر گلت روحای چمه در دهن مور ببین
شخص سالس ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص سالس در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص سالس رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد خودتو زود میرسونی به امگیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام دربند میدونی من کجام من اومدم مشهد کاری نداره زنگ بزن 96-90 میام باتریتو عوض میکنن زیر یه ساعت
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم بابی که اصلا پول نمیخواد که
آفرین واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز ساقی رشت و مشهد
سبز سفید سرخ
به نام خالق بی همتا سلام عرض میکنم به همه شما شنوندهای همیشه همراه رادیو جوان به ویژه برنامه سبز سفید سرخ من رضا فرخی با برنامه دیگر باز هم در خدمت شما هستم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید خب تحولات در منطقه با سرعت زیادی داره پیش میره اخیراً هم شاهد تنش‌های زیادی میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی بودیم و همه این مسائل باعث شده که باز هم این تنش‌ها به تیتر اول رسانه‌های جهان تبدیل بشه در برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به اتفاقات اخیر و همچنین مسیر پیش روی این اتفاقات رو با کارشناسان مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد قبل از اینکه بریم به سراغ آغاز گفتگوهای برنامه امشب سبز سفید سرخ لازم هستش که نگاهی داشته باشیم به برخی از اظهار نظرهایی که در چند روز اخیر از سوی مقامات کشور عنوان شده. آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در فایلی صوتی به نکاتی اخیراً بعد از این تنش‌ها اشاره کردند. بخشی از صحبت‌هایشون رو بشنویم.
پیشرفت مذاکرات در کنار انجام عملیات‌های نظامی تو خلیج فارس و موشکباران دیشب رژیم صهیونیستی نشون داد که ما باید درک کاملی از هندسه میدان مبارزه داشته باشیم. اگر دیپلماسی رو صرفاً گفتگو رو اتاقای دربسته و لبخندهای دیپلماتیک بدونی، از همون ابتدا شکست می‌خوریم. همینطور که اگه صرفا به عملیات نظامی و جنگ تکیه کنیم نمیتونیم از حقوقمون به طور کامل دفاع کنیم. ما در مقابل دشمنای ایران 4 تا میدون مبارزه داریم: میدون مبارزه نظامی، میدون مبارزه دیپلماسی، میدون حضور مقاومت مردم و میدون خدمت. سه میدون اولی پشتیبانی میکنه این 4 میدون رو. مربوط به امروز و دیروزم نیست. اینا نه تنها در 4 خط موازی نیستن، بلکه تاروپود یک پیکره واحد هستند که باید مثل بافتن یک لباس با یک هماهنگی دقیق و لحظه‌ای لباس موفقیت پیروزی ملت ایران رو بدوزن.
صحبت‌های آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رو شنیدید. در کنار این نکات آقای دکتر بقایی سخنگوی وزارت خارجه کشورمون هم پیرامون بحث مذاکرات اخیراً به برخی مسائل اشاره کردن. صحبت‌های ایشون رو هم بشنویم.
تا هر کجا که لازم باشه، تا هر کجا که منافع ملی ما اقتضا بکنه، تا هر کجا که امنیت ملی ما لازم بدونه، ما حتما اقدام خواهیم کرد. ما به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم صهیونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنن، دامنش رو گسترده بکنن و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنن که ما کماکان با آتش بس متعهد هستیم، آتش بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض میکنن. ولذا نیروهای مسلح ما، دستگاه دیپلماسی، همه ارکان ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران آماده مواجهه با هر وضعیتی هستن برای سیانت از امنیت و منافع ملی کشور.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمی.
یه همراه. ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
بخشی از صحبت‌های آقای دکتر بقایی سخنگوی وزارت خارجه کشورمون رو شنیدید. در کنار همین مسائل، بعد از اینکه آمریکا به بهانه ساقط شدن یک بالگرد به بخشی از جنوب ایران حمله کرد، جمهوری اسلامی ایران هم پاسخ‌های قابل توجهی داد در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و همین مسئله باعث شد تا تنش‌ها یک بار دیگر افزایش پیدا کنه. بخشی از روایت خبرنگاران حاضر در مناطق مورد حمله ایران رو بشنویم، برگردیم گفتگوهای برنامه رو آغاز کنیم.
بر اساس آنچه ما پیگیری کردیم تا همین لحظه و گفتگوهایی که با منابع محلی در شهرستان سیک در شرق استان هرمزگان داشتیم، اصابت پرتابه‌ای تایید شد، اما نحوه و ماهیت این پرتابه برای منابع ما و همچنین خود ما تا این لحظه مشخص نیست. در قشم هم صدای شبیه به پرواز هواپیما شنیده شده و اونجا هم اصابت چند پرتابه به ما گزارش دادند. در قشم هم چگونگی برخورد و ماهیت این پرتابه ها هنوز مشخص نیست، اما مسئولان در پی بررسی های بیشتر هستند و خبرهای تکمیلی رو حتما به اطلاع شما میرسونیم. ولی در بندر عباس نه من و نه همکاران دیگه که محله به محله پیگیری کردیم تا این لحظه گزارشی از شنیده شدن صدای شبیه به انفجار نداشتیم، ولی باز پیگیری های بیشترمون رو حتما انجام میدیم.
خب در این بخش از برنامه میخوایم گفتگوهای برنامه رو آغاز کنیم و در قدم اول میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر محمد رضا شجاعیان، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب به برنامه سبز سفید سرخ، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبان ارجمند برنامه‌تون. انشالله که ایام خوبی رو سپری کنید.
سپاسگزارم. آقای دکتر شجاعیان، شرایط کمی پیچیده شد، یعنی در گام اول خب اسرائیل فکر نمی‌کرد که ایران این چنین پاسخ بده به تجاوز نظامیش به جنوب لبنان، و از آن طرف هم آمریکا بالگرد رو بهانه‌ای قرار داد برای یک سری حملات به ایران. نگاه شما به این شرایط چه هستش؟ آیا ممکنه که آمریکا به سمت کنترل تنش حرکت کنه؟
بله، ببینید وقتی از یک مؤلفه مهمی به عنوان پیچیدگی جنگ استفاده میکنید، این معناش میتونه بحث تنش و واکنش ها روی به نوعی موازنه قوا باشه.
بله.
موازنه قوا به چه معنا؟ از ابتدا ایالات متحده نه تنها در خصوص جهان، حالا امروز در خصوص خاورمیانه و ایران، سیاستی به نام سیاست قدرت رو اعمال کرده. به چه معنا؟ یعنی این که من سیاست زور و اهرم فشار رو میارم و کشورها لابد و باید تمکین کنن.
درست.
اتفاق توی دههای گذشته و مشخصا تو چند سال اخیر تو منطقه خاورمیانه و فرامنطقه به نوعی به اشکال مختلف اتفاق افتاده. حالا جمهوری اسلامی ایران تو بیش از سه دهه اخیر اومده یک قدرت بازدارندگی در مقابل گروه‌های فرامنطقه‌ای به وجود آورده که این موازنه قوا رو به نفع خودش، به نفع تمامیت ارضی خودش در واقع بالانس کرده. حالا ایالات متحده و شرکای اون نظیر اسرائیل اومدن و بر نمی‌تابند این رو. این که می‌فرمایید پیچیدگی، یه عامل مهمش این هستش. از طرفی ایالات متحده به خاطر متغیرهای زیادی خودش رو امروز ملزم میکنه که به نوعی از این جنگ خارج بشه. خیلی هم علاقه داره که خودش رو پیروز میدان بدانه.
درسته. بله.
حالا ببینید پیروز میدان بعد بالاخره مؤلفه‌های خاص خودش رو داشته باشه دیگه. امروز طبق آماری که تو رسانه ها وجود داره، هیچ کدوم از حقوقدان های برجسته دنیا نیامدن و روی این جنگ تحمیلی علیه مردم ایران سهه بذارن.
بله.
یعنی از منظر بین الملل این یک نقض آشکار حقوق بین المللی که جالبه که اخیراً صدر اعظم آلمان که او هم به نوعی از شرکای ایالات متحده محسوب میشه به این امر اذعان داشته.
درسته. با توجه به شرایطی که ما الان در واقع میبینیم و حاکم شده، آیا ممکنه دو طرف به سمت افزایش تنش حرکت کنن یا خیر؟ دونالد ترامپ مثلا ترجیح میدهد با توجه به هم انتخابات هم به ویژه بحث جام جهانی به سمت کنترل تنش حرکت کنه و فعلا از درگیری‌های بیشتر با ایران پرهیز کنه.
شاید یکی از محاسبات راهبردی که نیروهای متخاصم علیه کشورمون داشتن بعد از رخداد و انقلاب 57 این بوده که دائما در آزمون و خطا و تستنی هستن و خود همین میتونه محاسبات اونها رو با اشتباه‌های زیادی مواجه کنه.
بله.
گرچه خسران لطمات به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی به حاکمیت کشور آوردن، این یک چیز امر غیر قابل کتمانیه، اما اون بحث تاب‌آوری که تو مردم ایران وجود داره شاید بدیلی براش سراغ نباشه. احتمالا تو مصاحبه‌های اخیر هم خدمت شما و مخاطبان ارجمند عرض کردم من بیشتر دنبال این دانه‌های تسبیحی هستم که همچنان کشور رو بر مدار تاب‌آوری نگه داشته. نگاه کنید ایالات متحده و رژیم تل‌آویو مثل دو تا برداری میمونن و یک محور مختصاتی که دائما به موازات هم دارن عبور میکنن. نمیتونیم تو منطقه خاورمیانه هم یک رژیمی به نام اسرائیل داشته باشیم و یک دولتی، یک حاکمیتی داشته باشیم که میخواد دست قوای فرامنطقه رو از منطقه کوتاه کنه.
بله.
نمیشود، یعنی تو یک ظرف این دو با هم نمی گنجد.
درست.
منتها چون تو محاسبات اشتباه میکنن، دائما آزمون و خطا اتفاق میفته، به نظر میاد که ایالات متحده با توجه به اون المانهای بحث جام جهانی، انتخابات پیش روی ایالات متحده و کارزارهایی که میخوان راه بندازن، احتمالاً این بحث جنگ با ایران یکی از نقاط پاشنه آشیله حزب آقای ترامپ و جمهور کاهن خواهد بود، به نظر نمیاد که تو کوتاه یا میان مدت برنامه‌ای برای تنش با جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه. از طرفی روندهای سیاست داخلی هم به این سمت داره میره که ظاهرا به زودی ما شاهد این باشیم که ایالات متحده لاجرم بپذیره که یک در واقع تفاهمی رو فعلا با ایران داشته باشه. من از واژه توافق من از واژه توافق پرهیز میکنم به این معنی که با توجه به سیاست هایی که عرض کردم خدمتتون و با توجه به اون بحث تاب‌آوری و زیر بار نرفتن جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده به این زودی ها از پس تاب‌آوری مردم ایران پسش بر نخواهد اومد. اما از طرفی یک بحثی هم با مقامات خودمون اگر بخوایم داشته باشیم، نیروهای نظامی ما تا به امروز دستشون روی ماشه بوده، از تمامیت ارضی ما همچنان دفاع کردن و جان فشانی های خودشون رو انجام دادن. بهتره که مقامات ما تو حوزه اقتصادی هم این بالانس رو به وجود بیارن. نمیشود تنها با یه متغیر جامعه رو به سمت تاب‌آوری کشان. ما هر اندازه از درون، ببینید تو دهه‌های مختلف دائما کارشناسان اقتصادی ما این موضوع رو روش پافشاری کردن، نمیشه با یه متغیر کشور رو اداره کرد. حتما باید از درون این مردمی که بیش از 100 روزه پشت این سرزمینشون وایستادن، حتما باید به نوعی در واقع مطامه و خواسته هاشون تعمیم بشه که انشالله اگر این اتفاق بیفتد ما نسبت به سالهای قبل به مراتب قوی تر خواهیم بود و همین سیاست های ایالات متحده نمیتواند عملیاتی بشود مثل سابق با شکست مواجه خواهد شد.
یه موضوعی که دونالد ترامپ مطرح کرد و در صحبت‌های برخی از رسانه‌های آمریکایی هم این چند روز مشهود بود این هستش که نتانیاهو و ترامپ به سمت یک نوع شکاف حرکت کردن بعد از این اتفاقات. آیا این گزاره واقعا وجود داره یا نه یک نوع نمایشی هستش که حالا ایالات متحده و اسرائیل به عنوان پلیس بد پلیس خوب دارن بازی می‌کنن؟
واقعاً به قول معروف عنوان میشه که حتی در کشور ما هم سر بحث مدیریت جنگ ممکنه که بالاخره نقطه نظرات متفاوتی باشه، یعنی گروه های مختلف شاید نکات مختلفی رو بخوان با هم داشته باشن.
بله.
ایالات متحده هم متغیر مستقلی از این موضوع نخواهد بود و ممکنه که ترامپ، بازم من برمیگردم به اون بحث قدرت بازندگی و در واقع استیلای موازنه قوای تهران بر منطقه،
بله،
که اشاره کردم، ممکنه تو ایالات متحده بگه که خب ما این همین کارا رو انجام دادیم و ایران تمکین نمی کند و اسرائیل هم هر اندازه بخواد از نیروهای تنش‌زای خودش استفاده کنه که یکیش جنگ میتونه باشه و اتفاقات زیادی که رقم میندازن، مباحث اقتصادی، ناترازیایی که ایجاد میکنن، ممکنه که ترامپ تو مقطعی در این گزاره ورود کنه و بگه که دیگه بحث تنش رو به حداقل برسونه، ولی باز میتونه که یه جور سفید نمایی یا سفید شویی باشه به تعبیری که آقای عراقچی میگفتن که این بحث تفاهم میتونه به نوعی سفید شویی باشه. این هم
یعنی چی سفید شویی؟
از اینها باشه.
منظور سفید شویی چی هست اینجا؟
ببینید منظور این که میخواد خودش رو به نوعی هم به اهدافی که نرسیده فرار کنه، هم به نوعی میخواد به جامعه بین الملل بگه که من میخوام که با ایران وارد مذاکره و تعامل و توافق بشم، منتها یه جورایی دستم زیر سیطره نتانیاهوه، ولی در نهایت اونها در راستای مطامع خودشون پیش میرن.
سپاس از اینکه با من همراه بودید، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید، تشکر میکنم، خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای محمد رضا شجاعیان، کارشناس مسائل بین الملل. به نکات مختلفی هم اشاره کردن، از جمله عهدشکنی همیشگی آمریکایی‌ها و این تنش‌های اخیری هم که شکل گرفت. دیدیم که ایالات متحده همچنان به دنبال افزایش تنش‌ها به صورت گاه به گاه و هدایت حتی اسرائیل به این سمت هم هستش. حالا در ادامه برنامه ما حتما درباره نقش اسرائیل در این تنش‌ها بیشتر با کارشناسان گفتگو می‌کنیم.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30881.
سبز، سفید، سرخ.
در برنامه امشب سبز سفید سرخ ما داریم نگاهی میکنیم به آخرین تحولات جنگ رمضان، شرایط اخیری که در منطقه حاکم بودیم، حمله اسرائیل به جنوب لبنان و همچنین حملاتی که آمریکا به بهانه ساقط کردن یک بالگرد به جنوب ایران داشته. در این بخش از برنامه میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر مهدی خرسند، کارشناس مسائل بین الملل. سلام عرض ادب، به برنامه سبز سفید سرخ خوش آمدید.
سلام عرض ادب، ارادت دارم در خدمتتون هستم.
آقای خرسند، شرایطی که شکل گرفته شاید این فضا رو ایجاد کرده که ممکن است تنش‌ها در منطقه افزایش پیدا کنه. در گام اول به نظر شما آیا دو طرف مایل به افزایش تنش‌ها هستند؟ به ویژه که دونالد ترامپ می‌دانیم که تو بحث پاسخ دادن به حمله به بالگر ایرانی می‌دانیم تحت فشار هم هست و سعی کرد یه حمله بکنه ولی ایران جوابش رو داد. نگاه شما به این مسئله چه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید با توجه به تحولاتی که در رابطه ایران و آمریکا در طول سالهای گذشته وجود داره، تجربه نشان داده توافقات، من اسمش رو توافقات نیمبندی میگذارم که صورت گرفت، توافقات غلطی که در برهه‌های زمانی مختلف منعقد و برقرار شد و هیچ کدوم هم حداقل طرف آمریکایی در ابتدا بر اون پایبند نبودن و بعد ما در پاسخ به عدم پایبندی آمریکایی‌ها بعد سطح تعهدات خودمون رو کاهش بدیم، مشخصا در برجام ما به این جنبندی رسیدیم که آمریکایی‌ها مسیر تخاصم رو، مسیر پیشروی علیه جمهوری اسلامی ایران رو در فضایی پیش گرفتن که ایران ناچار به پاسخگویی شد، مانند آن فضایی که آمریکایی‌ها علیه روسیه به وجود آوردن و روس‌ها ناچار به حمله به اوکراین شدن، ما هم در این فضا ناچار به دفاع از حاکمیت خودمون و استراتژی خودمون هستیم. این مسئله رو باید تحت این عنوان عرض بکنم. دقیقاً اتفاقاً این زد و خوردهای شبانه‌ای که داره اتفاق می‌افته، تک و پاتک‌های شبانه‌ای که داره اتفاق می‌افته، من معتقدم در امتداد فضای مذاکره که امروز ایران و آمریکا برای رسیدن به یک توافق دارن انجام میدن. پشت میز مذاکره طرفین خواسته‌هایی رو دارن، چون نمی‌توانن با زبان دیپلماتیک به یک نتیجه برسن و از خواسته‌های خودشون کوتاه بیان، چون خواسته‌ها خواسته‌های کاملا استراتژیک و راهبردی هست و هر کدوم اگر امتیازاتی رو به طرف مقابل بدن قطعاً در ماهیت نوع نگاه اونها به طرف مقابل و البته آینده معادلات منطقه بین‌الملل موثر خواهد بود، دو طرف دارن تلاش میکنن اهداف خودشون رو یا فشار بر همدیگر رو در فضای تک و پاتک‌های نظامی دنبال بکنن. خب یک بار این سقوط بالگرد بهانه میشود، یک بار حمله اسرائیل به جمع سهلیسی به لبنان بهانه میشود. خب اینها من معتقدم این تک و پاتک های شبانه اتفاقا امتداد فضای مذاکره هست که اینها بتوانند در اونجا از همدیگر امتیاز بگیرن و این نشان از این دارد که فضای دیپلماتیک و ارچه دیپلماتی امروز به بنبست رسیده و طرفین به دنبال این هستن که اون اهداف خودشون رو در فضای جنگ نظامی و تقابل فیزیکی دنبال بکنن.
آیا این وسط با توجه به اینکه ایران و آمریکا هر دو همچنان سر میز مذاکره ماندند ولی درسته که تنش‌هایی رو دارن در عرصه نظامی تجربه می‌کنند، ممکنه نتانیاهو به دنبال این باشه که به طور کلی میز مذاکره رو منهدم کنه با حمله‌های گاه به گاه به لبنان و
معتقدم اتفاقا همینه و معتقدم اعتقاد شخصی من بر این هست، حتی اگر ایران و آمریکا به هر توافقی دست پیدا بکنن، تاکید می‌کنم به هر توافقی و فضای آتش بس به یک توافق تقریبا دائمی تری برسد، قطعا برخلاف منافع ملی یا منافع رژیم صهیونیستی خواهد بود. ماهیت رژیم صهیونیستی در این است که جمهوری اسلامی ایران تضعیف بشود، ایران یک کشور بزرگ نباشد، تجزیه بشود و خب شما اگر بخواهید با آمریکایی‌ها توافق بکنید قطعا روی این که تجزیه بشوید یا تضعیف بشوید که توافق نمی‌کنید.
درسته، بله.
شما بر اساس اون چیزی که می‌گویم که برد خواهد بود و در این فضا هست که من معتقدم قطعا رژیم صهیونیستی به عنوان یک بازیگر مداخله‌گر و پلیس بد در این فضای مذاکرات اقدام و عمل خواهد کرد.
بخشی از سناریوی نتانیاهو این هست که بیاد با حمله‌های گاه به گاه اقتصاد ایران رو دچار آشفتگی و بی‌ثباتی کنه تا بتونه از این وسط حالا به اهداف دیگری هم برسه؟
البته این درست است، این اتفاق خواهد افتاد. من حتی معتقدم اتفاقی بین ایران و رژیم صهیونیستی در وضعیت لبنان افتاد یک مقدمه برای یک تنش فرسایشی بلندمدت‌تری بین ایران و رژیم صهیونیستی خواهد بود. این حملات احتمالاً و شاید و لابد انجام خواهد شد و این مسئله رو ما باید به این شکل در نظر داشته باشیم که این جنگ جنگ هویتی و ماهیتی است.
بله.
و شما با رژیم صهیونیستی که موجودیتش در عدم موجودیت شماست نمیتوانید دلخوش به یک توافق با آمریکا باشید و قطعا همونجوری که شما سوال پرسیدید اتفاق خواهد افتاد.
و این وسط آیا دونالد ترامپ میتونه در ادامه مثل این چند وقت اخیر، حالا بگوییم به صورت نیم بندم که شده، بنیامین نتانیاهو و ساختار سیاسی اون کابینه جنگش رو همچنان مهار کنه به نظر شما؟
آمریکایی ها به دنبال مهار رژیم صهیونیستی نیستن.
خب.
این اشتباه مصطلحی است که ما در ایران داریم در موردش تصور میکنیم که ترامپ حالا بر اساس ادعاهای ظاهری خودش میخواهد رژیم صهیونیستی رو کنترل بکنه، پس ما به ترامپ امتیاز بدهیم که او بتواند مثلا رژیم صهیونیستی رو کنترل خودش در بیاره. نه، اینطور نیست و صراحتا عرض میکنم که دقیقا اهداف و برنامه های رژیم صهیونیستی دقیقا همون خاص نیات آمریکاست. اما چرا در این فضا آمریکایی ها دارن سعی میکنن مذاکرات رو دنبال بکنن؟ به نظر میرسه که آمریکا میخواهد خودش از این فضا خارج بشه، حداکثر از این فضای جنگ خارج بشه، حداکثر امتیازات، یعنی توان موشکی و نظامی و توان هسته‌ای ایران رو بگیره و بعد یک شیر
بیالودوم، یعنی در واقع
دندان رو عملا در مقابل رژیم صهیونیستی قرار بده.
آیا ایران این مسئله رو میپذیره و در ادامه آمریکا میتونه چنین امتیازی رو بگیره با توجه به این زد و خوردی که صورت گرفته؟
قاعدتاً ایران نباید زیر بار این قضیه برود. ما این رو بارها هم گفتیم، تذکر دادیم در سری دیپلماسی ما. هشدارهایی که رهبر عزیز و جدیدمون هم دادن در پیام‌هاشون و البته موازی که اعضای تیم مذاکره کننده ما گرفتن، موازی بسیار دلگرم کننده بود که انشالله ایران از موازی خودش کوتاه نخواهد آمد و چون کوتاه آمدن در مقابل خواسته های آمریکایی‌ها در این فضا عملاً فضا رو برای به قول معروف یک یورش همه جانبه و چیزی که ما از رو یاد میکنیم از بین بردن نظام جمهوری اسلامی و تجزیه ایران متصور هست برای آمریکایی ها و سایر.
به عنوان سوال آخر، بحث تاب‌آوری اجتماعی چقدر در این موضوعاتی که ما دربارش صحبت کردیم میتواند مؤثر باشه در میز مذاکره برای ایران؟
قطعاً یکی از اساسی ترین موضوعاتی که توان جمهوری اسلامی در این فضاها نگه داره و عزت دوباره رو به جمهوری اسلامی برگردونه حضور میدانی مردم در خیابان‌ها بود که بیش از 100 شب داره ادامه پیدا میکنه و حقیقتاً دنیا رو متحیر کرد نسبت به این قضیه. اما موضوع تاب‌آوری اجتماعی بیش از این که به مردم برگرده به مسئولین برمیگرده و این تاب‌آوری اجتماعی فقط این نیستش که ما هر فضایی که نتوانی فضای داخلی را لحاظ اقتصادی مدیریت بکنیم انتظار داشته باشیم مردم تحت هر شرایطی